مربی چهارم است. من به چهارم اجازه.
ببینید اول یه نکته مقدماتی رو تمرین کنیم با هم. میدید ما یه حکم داریم یه حق، اینا رو میشناسیم فرقاشون چیه؟ چیه راست؟ حق حکم چیه؟ حق چیه؟ حکم وظیفه است، دستوره و اختیار خود مکلف نیست که مثلا منتقل بکنه یا اسقاط کنه، ولی حکم نه، حکم بایدی، نه قابل اسقاط، حکم نه قابل اسقاط، نه قابل انتقاد. خب اما حق یا قابل اسقاط بفهم مثل حق و شفه، یا قابل انتقاد مثل حق مالکی. بعد ارث گوش بده، ارث بعض تو کتاب ارث میاد، ولی حالا قبول دارن تقریبا همه که ارث به دو چیز تعلق میگیره، یکی به مال و یکی به حق. به مال تعلق میگیره و حق. این که در بیع فضولی مالک باید اجازه بدهد، این حکم شارع است، درسته؟ نه مال است نه حق است. به همین خاطر اجازه و رد به ارث نمیرسن. یعنی کسی نمیتونه، مالکی نمیتونه اجازهش رو مثلا کسی بچهش به ارث بده، این شده نیست، مگر اینکه بچه خودش اول مالک مال بگید بشود، بعد اجازه کنه یا رد کنه. پس چون اجازه و رد نه مالی هستن و نه حق مستقلی هستن، قابل توریث هم نیستن. اجازه یکی از احکامی است که شارع برای مالک قرار داده. یعنی گفته اگر کسی مالک نبود و جنسش رو فروختن، چون سلطنت بر مال مال اوست، اجازه هم مالکه، این حکم شارع تابع مالکه. هر کی مالک بود یا باید عقد شرعی مثلا وکالت، یا با ولایت بر مالک که این حکم پیدا کرد، خب میتونه اجازه بده. دیگران دیگه حق اجازه ندارن، اجازه مال مالکه. حالا اگر فضولی طرف بایه بوده، اجازه فروش مال مالک مبیعه. اگر فضولی طرف سمن بوده، اجازه خرید مال مالک سمنه. حالا یا مالکه که حق چنین تصرفی دارد و لذا اجازه احکامیست که بر اون بار میشه. به همین جد گفتن اجازه مستقل از ملکیت قابل توریث نیست.
روایت ابن
عشقی هم
چی؟ روایت ابن
عشقی هم چه مرافعی داشت رو دیدن
میشه؟ اونجا این برسته فقط بودن اجازه دادن دیگه، مثل
اجازه به ارث نرسید. ورثه مالک اون اموال شدن، چون کی رفت خرید و فروش کرد؟ بعد از فوت اون بابا. وقتی که اون فوت کرد، 1000 درهمی که داده بود به اینا، مالک شد کی؟ ورثه. بلکه ما مالک شدن، حالا اجازه هم در اختیار شد. داریم میگیم اجازه
از اون معامله که اون عبد انجام داده بود، زمانی بوده که
نه وکیل بوده، مثلا فضولی بود دیگه.
فضولی اصلا نبود.
چرا دیگه؟ طرف مرده بود.
اصلا نبوده.
واسه این فضولی بود، اگه معزوم بود که فضولی نمیشد.
نه، مثلا گفته معاملات عقد کلا باطله، الا نکاحش فقط بود. خب الان این صاحب 1000 دینار اون که فوت کرده بود، ورثه هم دیگه متوجه نشده بودن. پس این بابا همین هست.
خب
مثلا نمیدونست دیگه داستان چیه دیگه. خودشم که فضولی هستم، حالا تمام این فضولی هست، فضولی هم نیست چون اذن نداشته اصلا.
فضولی که اذن نداره، اگه اسمش که فضولی نبود آقا جون، فضولی یکی میره مال شما رو بده،
اجازه نداده چه جوری رفت معامله کرده؟
اصلا همین فضولی دیگه.
استاد عرض شما میگید اصلا وقتی میگوش اذن ندی فضولی نمیشه، رسما باطله.
آقا جان ببین، اذن اون نوع سه تی که بود تو روایت نشه، یکی موالی عقد بود، یکی موالی عقد بود، یکی ورثه، یکی بگو
پدر
بود، اونی که پول داده بود. ورثه پدره، ورثه پدره که مثلا اون فضولی بود، نسبت ورثه فضولی بود. چرا؟ ببین الان پدره مگه 1000 تا پول بین نداده بود؟ قبل از این پدر رو برده بود، مالک اضافه که میشو؟ خب این نه از ورثه بود. خب پس تصرف اونا نسبت مال ورثه میشه فضولی دیگه. اون عیسی دیگر این سه تا عیسی، این که ورثه که نمیتونستن اینو عبدو معاملش رو درست کنن، اونو ولی خودش باید درست میکرد. این سه تا عیسی
ولی که مرده قبل معامله،
ولی خود هم اون که زنده بود. ببین سه حیثیت داشت، ما کدوم رو گفتیم فضولیه؟ ما اون حیثیت معاملهی که بر روی پول ورثه انجام داده بود که بعد ورثه که اونو گفتیم فضولیه که بعد ورثه
ما
نسبت به معامله زهر مولای خودشه، ربطی به اینجا نداره. این سه جهت داشت، یه جهت تصرف نسبت به اون مال کسی بود که 1000 دینار داده بود و مرده بود، نسبت به اون معامله فضولی بود.
چرا فضولی میشه؟
به خاطر اینکه این کاری نبود.
اصلا همین چون کاری نیست باطل میشه، نه اینکه
اون نسبت موالی خودشه که موالی خودش بعد از داد اون موالی خودش هم از به تجارت داده بودن.
عبد چه برای موالی خودش بخواد بره کار کنه، چه برای کسی دیگه بخواد کار کنه، باید اذن داشته
باشه. کی اذن باید بده؟ مولا خودش. مولا خودش داده بود، مولا خودش اذن داده بود. لذا بعد هم میگم این پدره مال منه.
مثلا اون که 1000 دینارش داده بود که مولا خودش نبود.
میدونم سه جهت داشت اون معامله عزیز دلم، یه جهت مال مولای خودش بود که مولا خودش بهش اذن داده بود. مطمئن مسئله این بود که
برای تجارت برای مولای خودش کرده.
خب همین هم حرفش بود، همین هم حرفش بود. عزیزم ببین این بطلان ربطی به اون قصه نداشت، این نسبت مولای خودش بود. اما نسبت ما فضولی نسبت مولای خودش که نگفتیم، فضولی نسبت تصرفش در مال اون ورثه عبد گفتیم، اونو گفتیم فضولیه. کما اینکه بعد اتحاد بین به اصلاح سمن و مصمن هم مشکلی بود که در ناحیه معامله کی بود؟ ورثه اون بابای خودش که خریده بود. میگم ورثه موالی باباش که خریده بود. سه تا معامله بود، هر که ایسه جدا داشت، یکیش فضولی بود.
اگر بابای خودش بهش از داده بود که شما مطلقا میتونه برین هر تجارتی بکنید، بعد این هم رفته برای غیر معامله کرده، این شرط بشه شاید بشه که فضولی بود.
ولی
مولای خودش
به شرطه
شما برای ما
بری
تجارت
بکنه، نه این نبود. مولای خودش نبود برای من بری تجارت ادعای مولای اون این نبود که من به تو گفتم برای من تجارت کن، ادعاش این بود که تو این عبر رو با پول من خریدی. تو ستاشون ادعا کردن در هزارتا، یعنی میگفتن این هزارتا پول ما بوده، یکی بیا رواتو سلام علیکم و رحمت الله.
حالا این شاوزه چی رو بیرست سلام من میخندن
نه کلا مسئله دارم.
سلام علیکم
سلام کردن
آور دیده با تیم نشه به خونه با تو
با تو برخنده باش
شوخ مردم
صاحب ایده کمی؟ الان اونجا ادعای ورس ادعای موالی اون نبود که ما به تو عز دادیم که فقط برای ما تجارت کنیم، ادعاشون این بود که تو این عبر ما پول ما خریدی. سه گروه ادعا داشتن که اون هزار تایی که خرج کرده بود از پول آنها بوده. اگر ورثه عبد میگفتن ورثه موالی خودش میگفتن که ما آورده این بخون رو باز
تمام که فی عبد این مزمون میلن دفت ایه مال نگشتر یه نسمت هم فیوته را بود و یه بود جد بقیت المال بشتر و عباب و وعدر و عطاب و باقی المال
فهد جبه فتخالف مولا و مولا العبه و برسط العبه. حالا به این اختلاف گرده؟
فکر
رو یه خود و این العبه رو شدیه به ما احسن. اینه خب یعنی موالی اون نگفتن ما به تو اذن داده بودیم که فقط برای ما تجارت کنیم، که حتی که اینو میگفتن حرف شما درست بود، دو تا معامله دیگه قطعا باطل بود به خاطر اینکه این عبد بود. اما اینجا موالی او میگفتن که تو با پول ما رفتی بابا تو خریدی، پس حالا که با پول ما خریدی بابا باید تو ملکیت ما و ما هم نمیخوایم آزادش کنیم. اون ورثه میت هم میگفتن که بابای ما به تو 1000 تا پول داد که بری این کار رو بکنی، بعد اینکه بابا مرد تو رفتی این کار رو کردی، خب با پول ما این کار رو کردی، ما هم عتق و اجازه نمیدیم نسبت به اونا میشود خیزید. کما این که موالی اون بابای هم که معلوم میشه که موالی بابا هم قبلا با این تجارت داشتن، اونا هم میگفتن تو با پول خود ما عبد ما رو خریدی. یعنی نزاع اینها در این بود که پول از ما بوده پس معوض هم باید از ما باشه، این حرف توی داشت. نزاع این نبود که من موالی خودش بگم ما به تو اذن دادیم که فقط برای ما تجارت کنی که حرف شماست. بله اگر اینطور میگفتن که فقط برای ما تجارت کنی، معامله اینها اون دو تای دیگه کلا مختلف بود. روایت میگن عقد
معزوم
معزوم لعقد، خب فی تجارت، اما این تجارت فقط باید با سرمایه ما انجام بشه، این تو مد نیست. اگر این بود بعد که نظامی کردن میگن تو فقط قابل برای ما تجارت کنی، چرا ما را عقد شرط کردی؟
چون عبد معزوم فی تجارت، یه لحظه دیگه لازم
نبود عبدی که عز دادن به اون عبد، نایب حال معزوم کیه؟
اون زمینی که باید عبد برگرده،
پس عبد رو عز دادن دیگه، درست دیگه
اون باید خوش باید اون برگرده،
اون کیه؟ به عبد، عبد رو بهش عز دادن که بره تجارت کن. های روحانی عزم به عبد دیر اومدی، حالا به عبد عز دادن که بره تجارت کنه.
شما میفرمایید اون سراسه اینجا با
اون نایب فاعلشه، اسم داده شده به هم از اینه.
من
حالا
یه برسون
کنم تو رو بگم چی رو میخواید
برسی
کنیم؟ من دیگه حالا چی رو میخواید برسی کنیم؟
یه وقتی از ما میگیم این عبد منظومه در تجارته، دیگه نیازی هم عبد جر نیست، یه وقتی هست که اینجا عبد جر
چی داری میگی؟ اونم باید اگه از اینه فت تجاره، اونم فی میخواد از اینه للعبده فی تجاره
در اینان دیگه،
خب دیگه
ما میگیم مضمون در تجاره، یعنی یه حرف بجر نه دو حرف بجر، مضمون لهو فی تجاره
نه لهو، باید بیاد که میشه نایب فاعلش، از اینه لازمه، از اینه لازمه، متعدی که نیست که بله. بعد الان حالا ما نفهم که چیزی بخواهد بررسی کنی. الان سوال آقای بود که یعنی برداشت تصورش این بود که مولای اون عبد به اون عبد گفته تو با مال ما باید تجارت کن، مال دیگه نباید تجارت کن. ما از کنیم اگر نه ادامهش معلوم میشه، اگر این بود معامله دوتا مال ولی باطل بود، ولی این نبوده چون وقتی که اختلاف کردن اون به خون اختلاف کردن چی گفتن؟ اون جمعه که خونه ود داره سو ما مال خواهر
بودن گفتن
هر کدوم
میگن که
قال از ورثه اینا اشتراک عبادت، هر کدوم اینا میگن با مال ما خریدیم. پس ادعای موالی خود عبد این نبود که ما به تو گفتیم بر ما تجارت کن، گفتن این تجارته با 1000 تا ما بوده. چون ادعا این بود پس معلوم میشه اسم محدود به تجارت با مال خودشون نبوده، اما اینجا چون میگفتن با پول ما خریده شده معوض مال ماست، این حرف و همین باعث اون حب شد که درست هست. بله پس یه بار بپرسیم، حالا این روحانی هم تازه اومد، شما بگید که اشنام بیاد توی جمعه چی بود و اونهایم یک تازه بارم. آره گفتیم که اجازه مالکیه، مالک اجازه مال مالک، یعنی حکم نیست از احکام مربوط به مالک بفرد حق و بگید مال نیست، در نتیجه قابل توریث هم مستقیما نیست چون توریث به مال میخوره و بگی حق. لذا ورثه اگه مالک شدن به عنوان اینکه مالکن میتونن اجازه بدن، اما تا وقتی مالک نشدن اجازه رد به اونها ربطی نداره. این خلاصه کلامو بخونیم. الرابع الاجازه اثر من آثار سلطنت مالک علی ماله، ولی کسی مالک بود نسبت به مالک سلطنت داشت، ولی اگر کسی مالک را فروخت اجازه یا ردش به حال به که میشه مالک، اجازه اثری از آثار سلطنت مالک بر مالک. پس موضوع اجازه مالک در نتیجه فقالنا للمالکن یجیز مثل قولنا للمالکن یبیه، یعنی یه حکمیست که از سلطنت اون ناشی میشه، اون الناس مسلطون علی امواله باعث میشه که بدونه بفروشه، باعث میشه که دیگری فروت او باید اجازه بده یا رد کنه. ولکلو یعنی هر یک از کیو کی اجازه و بی برمیگردن به این که للمالک است که تصرف، برمیگردن به جواز تصرف مالک. درسته؟ پس اگر مالک بمیرد سپس به ارث بگذارد اجازه
نمیورد،
نمیورد چی؟
بله
نمیورد. آره این کتاب ما اشتباهه، لو مات المالک لم یورث الاجازه، اجازه مستقیم که ما راست درست کنیم، اجازه به ارث نمیرسه چون اجازه نه حقه نه ماله، حکم انما یورث المال الذی عقد علیه الفضولی، اول اونی که از مالش رو بردن فضولی معامله کردن، حالا اگر فروشنده بوده مصمن، اگر مالک سامان بوده طرف خریدار، او مال رو به ارث میبره، بعد که به ارث برد مالک شد، حالا فلل فضولی الاجازه، فلل مالک الاجازه، بعد از این که مالک شد حالا میتونه چیکار کنه؟ اجازه بده به این شد. بنابراین چی که بعدا خواهد آمد در مسئله سه که ممکنه مجیز و مالک حال الان متفاوت بشن، کسی الان معامله میکنه بعد میمیره، فضولی الان مال اون رو میفروشه بعد مالک اصلی میمیره، مال به ورثه منتقل میشه بعد ورثه اجازه میدن، مالک حال الان کی بود؟ مورث، ولی مجیز کی شد؟ بگید ورثه، یعنی اول مالک شدن بعد اجازه دادن. درسته؟ خواهد آمد که ممکنه مغایرت بکنه مجیز با مالک حال الان، مجیز میشه اون ورثه که مالک میشن و بعد اجازه میدن، اما مالک حال الان مورث بوده که الان از دنیا رفته، در مورد کسی که بفروشد مال پدرش را اینجا بانه درست نیست، بعد ساره میتن، چون اگه بانه میتن باشه پس از اول خودش مالک بوده، هم مجیز و مالک یکی بودن، ولی که نه فساره میتن که اینجا اول خودش به اصطلاح مجیز، اول خودش معامله کرده، مالک حال الان بابای بوده، اما قبل از اینکه بابای اجازه بده یا رد کنه ساره میتن مرده، بعد که مرده به ارث رسیده به ورثه، بعد حالا ورثه اجازه میدن یا رد میکنن، بزا مالک حال الان بابای میشه، مجیز ورثه میشه، بزا به جای بانه باید ساره باشه، پس ساره میتن معلومه، بالا میت هم بشه مالک و مجیز یه نفر میشن، یه دو نفر نمیشن، اشکال داره
یا کلا میشه اشکال نمیشه،
اشکال نیست، گفتن که اگر این بخواد بالا میت هم باشه مثال قبل نمیشه، این برعکسش میشه، این مالا جایی میشه مجیز و مالک یه نفر، یعنی وقتی معلوم شده بابای مرده بوده بس خودش هم مالک اصلی بوده، خودش هم مجیزه، اما سال من یک هم باشه مثال قبلی میشه،
چی؟ چون یک پسر مال بابای
تو بزرگی
میشه،
خب
این میشه مالک الان بابا
هست، بابای میمیده سال من یک هم میشه، بابای ببینید نه بان من یک هم، اگه معلوم میشه بابای که از قبل بگو مرده بوده خب پسر در حقیقت مالک هم روشنه؟ پس اجازه اینطوری میشه، پس فرق بین ارث بردن اجازه با ارث مال با تعامل روشن میشه، مال مستقیما به ارث میرسه، اما اجازه مستقیم به ارث نمیرسه. اول باید مالک مال مشخص بشه، بعد اون مالک ماله که میتونه اجازه بده یا رد کنه. درسته؟ چون اجازه نه حقه نه ماله، بلکه حکمی از احکام سلطنت. علی خب تنبیه بعدی رو بگم. گفتم فرق بین ارث بردن اجازه و ارث بردن مال با تعامل روشن میشه، چون مال مستقیما به ارث میرسه ولی اجازه مستقیم به ارث نمیرسه. اول باید ماله به اون بلد برسه، بلد مالک بشه. بله استاد، باشه این هم درسته. در زوجه، زوج از زمین ارث نمیبره، فقط از هوایی، از بنا ارث میبره. خب مگه اینکه وصیت کرد. در نتیجه مال رو میخوای حساب کنی، مالک زمین نیست، فقط مالک بناست. اما اگر اون مال رو، اگه پدر مثلا اون خونه رو فروخته، به لحاظ اینکه بنا بدون زمین معنا بگید نداره، در اجازه اون معامله زوجه هم دخیل. لذا این حرف حرف صحیحه، ولی بعید میدونم نظر شیخ این بوده باشه، چون این یه چیز فرعیه. اونی که شیخ تالا داشت توضیح میداد این بود که اجازه مستقیم به ارث نمیرسه، اجازه مال مالکه، هر کی مالک شد میتونه اجازه بده، اما مال مستقیما به ارث نیست. این چیزی که بله، ولی عزل فرمای شما که میگی کی گفته سعیدی، اون درسته، زوجه از زمین ارث نمیبره، مالک مال نمیشه. اما اگر مثلا زوجش قبلا خونه رو فروخته، در این حال که مالک زمین نیست و فقط مالک بناست، اما چون بنا بدون زمین معنا نداره، در این صحت و بطن معامله اجازه او هم مثل اجازه بقیه ورثه لازم. خانوشون فرض کنید مثلا شما فوت کردی، همسر شما از زمین خونه شما گرس نیبره، اما قبل از اینکه فوت کنی خونه رو فضولتا فروخته بودید. حالا الان کی باید اجازه بده؟ تمام ورثه شما، حتی زوجه شما که از زمین اون خونه چیزی به ارث نمیبره، چون هوایی بنا بدون زمین معنا نداره، ولی اون مالک زمین نیست، اما در معامله ای که روی اون زمین هست که بناش هم روشه نقش داره و اجازه شده. پس اون هم حرف درستیه، این هم بعید میدونم نظر شیخ خوبش. حله خب بریم بحث بعدی. آقا جان، این آقای روحانی تبلتی داشت، آقای مهری اومد تبلت ایشان را غصب کرد و فروخت به آقای محمدی، فروخت به آقای محمدی. آقای محمدی هم رفت مثلا یه فکر گرفت. آقای روحانی وقتی حالا آقای محمدی پول تبلت داده بود آقای مهری، الان اگر آقای روحانی اجازه بده، الان اجازه بده، مطالبه ثمن را باید از آقای محمدی انجام بده یا از آقای مهری؟ من چی میگم؟ نه یه بار دیگه بگم، ایشون تبلتی داشت، آقای مهری تبلت فروخت آقای محمدی، آقای روحانی اجازه کرد، معامله را اجازه کرد، پول هست که بگیره، پول هست که بگیره، مرحوم شیخ معتقده که خوب گوش کنید، کی ثمن رو آقای مهری میتونه بگیره؟ وقتی مسمن رو قبض ارباز کنه. پس این که ثمن الان دست آقای محمدی یا آقای مهریه، به قبض و ارباز اینها برمیگرده، تا وقتی که مبی رو قبض نکرده از اون برم ثمر رو نمیتونه اقواز کنه. مشتری هم تا وقتی که پول رو نداده جنس رو تحلیل نمیگیره. فروشنده تا پول رو نگیره جنس رو تحلیل نمیگیره. جناب آقای مالک اصلی که اینجا روحانیه دو تا حق اجازه داره، یکی اجازه عقد، یکی اجازه قبض و اقواز. میتونه عقد و اجازه کنه، قبض و اقواز هم اجازه کنه. بگه عقد درسته، قبض و اقواز هم کردن قبوله، که اگه این باشه سمن در اختیار کی الان؟ آقای مهری. میره از آقای مهری. میتونه بگه من بیع رو اجازه میدم ولی قبض و اقواز الان مشهور نفره حسن شیخ خانم، ولی که قبض و اقواز و اجازه نمیدم. وقتی قبض و اقواز اجازه نده پس ثمن رو از کی باید مطالبه کنه؟ از آقای محمدی. اگه آقای محمدی هم قبلا پولی به آقای مهری داده خودش باید بره از آقای مهری بگیره. پس مالک طبق نظر مشهور یه اجازه عقد داره، یه اجازه قبض و اقواز داره و لزومی نداره که هر کی عقد و اجازه کرد قبض و اقواز رو هم بگید اجازه کنه. میتونه یه چیز اجازه کنه معامله رو اجازه کنه، قبض و اقواز اجازه کنه، اختیارش دست خودش. اگر قبض و اقواز هم اجازه کرد خب طبیعتا پول رو باید از آقای مهری و فضولی بگیره. اگر قبض و اقواز بین آقای محمدی آقای مهری رو اجازه نکرد طبیعتا میتونه بره از خود آقای محمدی بگیره. آقای محمدی هم اگر پول قبلا داره خودش باید بره از آقای مهری بگیره. این معلوم شد؟ خب این حرف مشهوره که اکثر هم همین است. حرف مشهور فهمیدی؟ دو گروه مخالفند. یکی شیخ طوسی که به شدت مخالفه، یکی هم شیخ انصاری و صاحب جواهر. اینجا شیخ انصاری صاحب جواهر مثل هم اما نمیگه من تبع صاحب جواهر نمیگم، چون اول صاحب جواهر گفته دیگه. شیخ طوسی گفته این بازی ها یعنی چه؟ معامله رو اجازه داده، خب همش اجازه دیگه، فقط پولتو باید بری از کی بگیری؟ فضولی، یعنی از آقای محمدی نمیتونه بگیری، پول رو باید از اون بگیری. که بعد روشن حرفش که بعد همه هم بهش اشکال کردن که چه دمی داره هر کسی معامله رو اجازه کرد اما من قبض و اقواز هم اجازه کنه، نه دلیل ملازمه عقلیه دارن نه شرعیه دارن نه عادیه دارن. یکی میتونه عقل اجازه کنه، میتونه بگه هم معامله رو اجازه میکنم ولی قبض و اقواز رو اجازه نمیکنم، اصلا من نمیخوام ریخت این فضولی رو ببینم، خب پول هم از آقای محمدی بگیرم، خودش اگه پولی داده به فضولی رو ببینه من رفت. این چه ملازمه؟ خب این حرف شیخ، شیخ و نرفت. حالا شیخ انصاری سار جواد چی میگن؟ میگن کلام مشهور غلط نیست ولی دو تا استثناء بکن. یه استثناءش رو قبلا شهید هم گفته بوده. چیا رو باید استثناء کنن؟ یکی بیع صرف و سلم رو، یکی هم بیع کلی فزرمن. اگر مثلا این چیزی که از آقای روحانی فروختن با آقای محمدی بیع صرف و سلم بوده، طلا و نقره بوده، اصلا صحت معاملش به قبض و اقواز بوده، چطوری میشه بعد بین اجازه معامله با اجازه قبض و اقواز تفکیک کرد؟ شما میگید مطلب بگید من معامله رو اجازه میدم قبض و اقواز رو نمیدم. یه خدمت شما هر سقط به اصلاف و سلام که این حرف درست در نمیاد. اونجا اگر قبض و اقواز بشه معامله اصلا باطله. یه نوع روشنه اینو شهید هم داره، اگه شهرنامه یادتون باشه تو شهرنامه شهید هم گفتیم که بعد صرف و سلام رو استثناء کرد به حرف مشهور. یه حرف دیگه هم استثنایی هم به کلیه، اگر آقای مهری با آقای محمدی نقد معامله نکردن، چک معامله کردن، چک 3 ماهه، چک 2 ماهه، چک 6 ماهه، خلاصه پول آقای چک گرفته، یه چک گرفته به کلی گرفته، اینجا هم فقط همون چک رو که آقای محمدی بوده از آقای محمدی میتونه، آقای محمدی باید چکی رو که به آقای مهری داده ابطال کنه، یه چک جدیدی تحویل بده به کی؟ مالک اصلی. این هم اگه چه کلی فسته میگه اینا میدونم اینا میدونم اینا چک رو معامله حواله میکنن نه معامله، یه بحثیه توی حالا مکاسب جدید مفصل بحث میشه که چک حکمش چه. ما در زمان اهلی که چک نداشتی، بانک هم نداشتی، ولی حواله داشتی. این خیلی وقتا طرف میره اون جنس میخری، بعد حواله دواه میده، حواله بعد از برداشت میده، یه ورق میدهش که آقا بعد از اینکه من جنسم و بر مثلا محصولم رو برداشت کردم پول تو رو میدم. اینو داشت. مثلا کشاورز بودن، بعض میخریدن، کارهای مختلف میکردن، پول نقد نداشتن، حواله میدادن، میگفتن آقا فصل برداشت بیا بگیم. خب یه سری از فقها معتقدن چک همون حواله عمومی است و همون معامله رو باش بگی. اینجا نقش میکنه گوش بده لاغر، خود لاغر گوش بده، اینا حرفشون اینه. ولی یه گروه دیگه هستن میگن نه آقا جون، چکم پوله، چکم یه اعتباره، اصلا اینا دیگه طلا و نقره نیستن، نه همشون اعتبارن، اسکناس یه اعتباره، چکم یه اعتباره، این به حواله ها مربوط نمیشه و اینا اثر داره. مثلا اگر بگید حکم حواله رو داره، یه خودش قابل خرید و فروش نیست، فقط قابل مصالحه است، ولی خودش مالیت نداره، یه کاغذ، یه تعهده، تعهدی است که مثلا حاکمش ازش پشتیبانی سند برای این که تو از این طلبی داری و بعد فلان وقت این طلب تو میده، یه سند، یه حواله. ولی اگر گفتید خودش یه پوله، حالا یه پوله با یه اعتبار متفاوتی، طبیعتا احکام بگید متفاوت، احکام مال رو پیدا میکنه، قابل خرید و فروش میشه.
بعد ما چک میدن برای ما دیگه کالا هم دومگی میرسن، اینجوری باشه کالی بکالی بشه
از نظر این گروه. آره بگه اینا بیع رو قبول ندارن، میگن این اگر قرار باشه چک دو ماهه بده برای جنس دو ماهه میشه بیع کالی بکالی، نه که میگن حواله است. این اگر باشه میتونن اینا با یه جور دیگه میتونن معامله کنن. چطوری؟ بیع نیست، احکام بیان داره. اینا میتونه بگه آقا تو اگر یه حواله دو ماهه به من بدی، دو ماه دیگه که من این جنس رو تحویل گرفتم یا ساختم یا خریدم، تو در خریدش در اولویت. اینجور میشه. یا یه کسی من گفت که ماشین بخرم، گفتم خب چجوریه؟ گفتش که پولش رو بعدن بدیم، جنس هم بعدن بدیم، قیمت هم بعدن معلوم میشه. گفت آقا این چه بیهیه آخه، که بیه نمیشه، نه مصمنت الان هست، نه ثمنت الان هست، تو میگه قیمت چهار ماه دیگه هرچی بود اون موقع قابله. گفت چه کار کنم؟ گفت آقا استفسار کنی، ولی یه راهی داره اگه مرجع اجازه بده و اون جنب بشه یه چه وارد کنه. شما الان اصلا با کارخونه بیه نکنه، شما الان چه کار میکنی؟ یه مشارکت، یه حالا حتی پول هم نمیدار، یعنی حواله چک باشه، یه حواله میدی، حالا اگه حواله رو بگیم چک حواله است، حواله میدی، یه چیزی میدی در ازاش یه حقی پیدا میکنی. یعنی اون میگه اگر وقت من جنس رو تولید کنم، تو در خرید در اولویت. نگید خب حالا چه فرقی داره؟ فرق داره، ما این جواز فصل داره، به همزد سود مشارکت داره، اولی میشه عقد شرکت، اما اونجا اولی میشد عقد بی، و عقد بی لازم میشد شرایطش هم، ولی برای اینطوری میشه باید معامله کنه. بله اونایی که چک رو به حساب اون که حواله هایی میدونم که اون موقع بوده، معتقدم اینجوری بی نمیشه، چک دو ماهه میدم جنس رو سه ماهه میدم، این بی نیست. بله شما میتونید بگید اگه چک دو ماهه بهت بدم، سه ماهه دیگه من در اولویتم، اونم میگه بله. اینطوری با هم یه حق اولویت پیدا میکنید، بعد سه ماه بعد خریدم اون شد. حالا خود این که کدوم درسته جاش اینجا نیست، یه جا مثلا این نداره مقاصد مثلا، ولی حالا یه جا جاش افتاد میشه بحث کرد که این چک امروز حکم همون حواله اون موقع رو داره یا نه، حکم رو نداره، خودش اینو مال ما یه اعتبار داره. درست شد؟ موقع مثلا اینا اثر داره، مثلا چک سه ماهه بانک ها میخرن خرید دین میکنه، اگه چک حواله باشه چجور خرید دین میکنه؟ خرید حواله باشه. بله یه جورایی دیگه میتونن مصالحه کنن، ولی خب دیگه خرید و فروش نیست. خب پس اولین موردی که باید استثناء بشه بیع صرف و بگید سلام علیکم به سلام شما بسید بیع صرف و سلام دومین استثناء بیع بگید کلی خزن به عبارت ثانیه اینها در یه جا فقط قبول دارن شرف لغت مشهور در اونجایی که عوض شخصی باشه عینی باشه و صحت معامله منوط به قبض و اقباض نباشه اینا فقط اینجا احمدش رو قبول دارن و بقیهش رو امکان مشهور که اینه تو عبارتشون نیست شهید وقتی نقل میکنه میگرده صرف و سلام تخصصا خارجش اون نمیشه که بین قبضش رو چیز ترتیب کرده دیگه کلیه فزمه رو قطعا مشهور نگفتن و به عنوان اشکال مطرح میشه. حله؟ اجازه دو تا اجازه داره طرف یه اجازه معامله است یه اجازه قبض و اقباض قبض و اقباض
یعنی
واقعا
کسی داره معامله
اجازه میکنه طبیعتا
تو ذهنش
اصلا یعنی خرید و فروش میکنه خودش خرید و فروش نمیکنه خودش اگه خرید و فروش میکنه آره کسی که خودش داره خرید و فروش میکنه خودش هم قبض و اقباض میکنه بحثه که الان دیگری فروخته و قبض و اقباض کرده یعنی هم ایشون فروخته و قبض و اقباض هم کرده اینجا این مالک حق دارد که اصلا نخواد دیگه ریخت فسودی را ببینه نمیخواد ببینه میگه من پول عامیم از تو میگیرم از شمای میگیرم هر کار تو با فسودی کردی خود پر انجام این حق رو داره ما دلیل عقلی یا شرعی یا عرفی نداریم که این حق رو از اون سلب کنیم بله دو جا شیخ و صاحب جهان معتقدن میشه سلب کرد یکی در صرف و سلم چون جا تفکیر تا معنا نداره خب صحت معامله با قبض و اقباض شد یکی هم در کلی فزمه به خاطر در کلی فزمه بلفل هنوز این چیز رفت و برگشت نشده یه حواله است یک قوله و این قول هم دیگه الان دیگه باطله چون الان باید این وقت اجازه کرد دیگه قول پرید تو چکی که به اون دادی خود برو بزن باطلش کن یا ببندلشو پول ایشون هم باید بشن الان بده
شاید یه حقی از ایشون ظاهر بشه
از کی؟
از آقای محمدی
شاید
محمدی
که
مثلا به اون
آقای
روحانی
بود نمیخواست خب
ما اصلا
فضولی معامله نه
خب نمیخواست فضولی یه میگه آره خب سه سوات خلا بعد فلسطی شاید یکی
پدش حالا ایان این معامله بخواد درست بشه دو رکنش کیان یکی قبول و خرید آقای محمدیه یکی ایجاب کیه بگید ایشون نیست ما باید اون کشف حقیقیه که دوتا رکن فضولی طرفشه در نقل و کشف حکمی رکن دیگر میشه ایجاب فرقایه مالک اصلی خب بنابراین در اصل تا ایجاب مالک اصلی نه معامله درست میشه و قبض و اقباضی هم که باعث انتقال ثمن میشه یه طرفش باید مالک اصلی باشه آقای محمدی که با مالک اصلی ما قبض و اقباض نکرده و معامله هم نکرده بنابراین چه نسبت به قبض و اقباض چه نسبت به معامله دوتاش باید با مالک اصلی باشه حالا مالک اصلی دیگه اختیار داره دیگه که بر اساس حالتی صلاح اگه دید آقای مهری در رفته رفته میگه نمیخواد معامله رو فسخ میکنی جنس رو تعبیر بدید میخواید باید پول من بدید خودتون میدونید آقای مهری چون تا ایشون اجازش نیاد یا قبض و اقباض نیاد درکن عقد درست نمیشه اشکال شما بیدید تو چه فرضی درسته تو کشف حقیقی درسته تو کشف حقیقی اشکالتون درسته چون جا ارکان عقد تمام شده ارکان عقد تو کشف حقیقی اینجا و قبض و اقباض آقای مهری با آقای محمدی بوده اونجا حرف شما خوبه شاید در رفته رفته خارج این ضرر کنه اما توی کشف حکمی و نقل قطعا ایرانتون باطله به خاطر اینکه یه رکن عقل ایجاب مالک اصلیه درسته؟ اون میده اون اجازهش رکنه یعنی یه رکن عقله و تا اون نیاد هیچی اتفاق نمیفته همینطور تو قبض و اقباض هم یه رکنش اون قبض و اقباض مالک اصلیه و تا مالک اصلی قبض قواسه انجام نده هیچ چیز اتفاق نمیفته. و مالک اصلی میگه آقا من میخوام با این قبض قواسه، میخوای پول رو من بده، نمیخوایم من رد میکنم، خلاص. ما نمیتونیم اینا بونزم کنیم که چه کاری کنیم.
اگه من یه معامله کرده باشم
عزیزم، کشف حکمی و نقل معامله نسبت رکن معامله با خود این مجیز محقق میشه.
من استوری میخوام بگم بعد میگم آقای مهدی محمدی معامله کرده باشن، معامله کردن این باشه که اگه یک طرف فسخ کرد مثلا تمام اینا جریمه بپردازه، مثلا آقای محمدی اگه فسخ کرد
اینو شرط کردن در ضمن
خب اینا جریمه بپردازه. حالا آقای مهدی بعدش این دارای روحانی میگه که من فضای معامله کردم
راجع به روحانی هم اجازه میده. اینو که اینو صبر کن، تنبیه هفتم فردا که ما باید بریم عرق نیستیم، شنبه تنبیه هفتم میکنم که اگر این فضولی یه اجازه شنبه را چی؟
دوشنبه
درس جلسه درسه بر دوشنبه تو تنبیه هفتم میرسیم که اگر اینا در ضمن عقدشون یه شرط و شروطی گذاشتن، یه چیزایی گذاشتن وسط، آیا جناب مالک اصلی میتونه بین این شرطش رو تفکیک کنه؟ بگه مثلا من این معامله رو انجام میدم بدون اون شرطش، امضا میکنم بدون اون شرط، نمیخوام رد میکنم. میتونه این کار بکنه یا نمیتونه؟ کلاً یا باید همشو با هم امضا کنه یا همشو با هم رد کنه. تو تنبیه اپون که آخرین بحث همین اجازه هم هست، این رو بحث خواهیم کرد.
نه مالک
هستی
اجازه این قبول میکنه، چرا این برنامه رو قبول نکنه؟
نه
چی؟ مالک هستی وقتی اجازه بده معامله لازم میشه.
میدونم مالک هستی میتونه بگه من این معامله رو بدون اون شرط اجازه بدم، میتونه همچین کاری کنه یا
نه؟ نه برفت ایشون با تمام شروطی اجازه بده.
خب
یه دفعه آقای محمدی میگه
زرم از این برمون کنه، اینو میرسیم. آیا خیار پیدا میکنه که به هم بزنه یا نه؟ اینو تو تنبیه هفتم بحث میکنه. الان ما شرط رو نمیگیم، فرض کن آقای مهری الان اصلا در رفته، پیدا کردنش سخت، فراری خدا برداره. آقای روحانی میگه آقا جون من اجازه میدم به شرطی که پولشو به خودم بدی، من اجازه میدم ولی قبض و اقماضتون رو اجازه نمیدم، فقط اصل معامله رو اجازه میدم. میخوای پولشو بده من، خودت برو با آقای مهری میگه پیدا شد، نمیخوای رد میکنم جنس همون تحقیم. شیخ گفته نمیشه، شیخ توسی گفته نمیشه. یعنی چی؟ بیو اجازه کردم که ایشون هم میگو قبض بازم روشه دیگه، یعنی چی من معاملش اجازه نمیم قبض رو باشه کنم؟ علامه ادریس گفته چرا نشه؟ ما چه ملا تو خودش که معامله نکرده، ما چه دلیل عقلی یا شرعی یا عرفی داریم که او را از این حق معنی کنیم؟ با توجه به این که روی علامه نقلی، البته علامه نقلی شیخ همسر کشف حکمی، با توجه که بنابر نقل کشف حکمی تا قبض و اقباض ایشون نیاد، قبض و اقباض کامل نشده، تا اجازه عقد نیاد اجازه عقد کامل نشده، خب این هم این حق رو داره که دوتاش انجام بده یا یکیشم همشون بحث هم شریک. اما حالا اگر بخواد تفکیک کنه مثلا مشروط رو قبول کنه، شرط رو هم بزنه یا یه چیزای دیگه رو تغییر بده، اینطوری بخوام اجازه کنه چی میشه؟ تو تنبیه هفته مرحوم شیخ
هست. الان آقای روحانی به قطع صورت آقای مهدی بکیده هنوز سمانی که عقلی باید بگیر کنه، الان اگه اصلا روزی که عقل بخش بده با روزی که اجازه
کرده بخواه رو نقدم بشه، اگه باید تغییر کرده باشه، نه اگر با منشأ باید بگید یکی باشه. اینا اگر انشا کردن به 100,000 تومان، اونم همین 100,000 تومان رو باید اجازه بده یا رد کنه. اگر میخواد به یه قیمتی دیگه بپوشه، باید این معامله رو اول رد کنه، بعد به اون بگن حاضرم 120 تومان بپوشم 200 تومان بپوشم، میخوای بیا معامله کنی؟ نمیخوام. معلومه؟ خوبه، فروز خوبی تو زده. قراری بشه شروط معامله به هم بخوره، از جهت شرایط معامله به هم بریزه. ما الان بعد اون شرایط متعاقده اینا باشه، شرایط معامله رو پارسا رو خونده. اگه عوضین هم منظور فرستار آید خوب ذهنتون منتقل میشه، خیلی خوب منتقل میشه به فروز فروز پیش فرزا نتیجه خیلی خوب. یعنی چی با برکت دیگه؟ ذهن تو خوب منتقل میشه. خب بپرسم بگید آیا اجازه بی اجازه قبض و اقباض هم هست یا نه؟ ملازمه اینه اگر قبض و اقباض خب حالا اگر قبض و اقباض رو صریحا یا ضمناً اجازه کرد بعد پول از کی باید بگیره؟ از فضولی. اگر قبض و اقباض رو اجازه نکرد از مشتری. از مشتری. این درصدی بود که فضولی طرف فروشنده بود. حالا اگر فضولی طرف خریدار مالک اصلی ثمن قبض و اقباض رو اجازه کرد مصمد رو باید از کی بگیره؟ اجازه کرد از فضولی میگیره دیگه. اگر قبض و اقباض رو اجازه نکرد مصمد از کی؟ باید یا با من این قصه از کنو بده میخوای پول آمده نمیخوای یه جنس من تعمیم بده اونی که دادی به اون برو خود ازش بگیر. اینطوری میشه یعنی الان بهران این شکلی میشه گروگیشو نفایده. بعد شیخ دوتا استثناء میکنه چی رو چی؟ کلی فزنبه. در کلی فزنبه اینا استثناء میکنه. چرا؟ چون ما دلیلی نداریم که بخواییم این قبض و اقباض این رو به قبض و اقباض حواله یا اون کلی فزمه سراحت کنیم. بزای شیخ هم اگه الان زنده بودا دقیقا بکنیم بس اون مبنایی که توی کلی داره با چک معامله حواله میکنیم دقیقا بکنیم ولی با کارت چیز معامله حواله نمیکنیم با این کارت های بانکی. چون کارت های بانکی رو هر لحظه بخواییم میکشید پولو برمیداریم اما چک که زمان داره و تا یه زمانی نرسه نمیتونی برداری. مثلا یه کارتی فردا بگم آقا این ما دیم تا شیش کنیم جنس برداشت کنیم. اینا رو بلیت شیخ همسانی بگه اینا هم که اون حوالهی رو دارن که در عصر ائمه وجود داشته و معمولا کشاورزا که توی موعد معین درآمد پیدا میکردن خریداشون رو حواله میدادن به اون موعد و مینوشتن برگه این مینوشتن برات مینوشتن آقا مثلا پول حقابه حوالش کنم حوالش کنم اینجوری با بود. پول الان دو ماه دیگه میده سمن مال بعده مصرم باید الان باشه دیگه. بذار ایشون پرسید گفتم بودم روی این مسلک چک دو ماه با ماشین سه ماه بعد به باطل میشه میشه کالی به کالی مگر اینکه شما را چک مالیت کار باشید نه به دیگه است. اینا هم بحث های خیلی خوبیه که الان این مکاسب باید خیلی کتاب عالیه ولی باید بازنویسی بشه باید این فروز جدید بیاد اضافه بشه بودا بیدم دسته یه آدم آره یه گروه درستاوی اگه قرار بیدم دسته اینه که الان بنویسن هم ندن بهتره همین بمونه بهتر. دیروز یکی از بچه ها اومد از من که من المجز درست میدم یه مطلبی رو پرسید گفتم این نیستش هیچ کی نگفت مال نهی از معامله داله و اقتصادی ها اینجوری بود گفتم نه یا مولویه یا انشایی بعد یا تحریمیه یا کراهتی گفتم نمیشه تحریمی و کراهتی اقسام مولویه انشایی نهی ارشادی که تحریمی کراهتی ده مرشد الله ممکن هر آمکی باشه بعد کتاب دید بله همینجوری نوشته داره چی نوشته که آقای صبحانی اون آخه این نمیشه این بعد آورد اینه همین نوشت اون چه کارش کارش کنیم گفته خواهی نهای صبحی تغییرات هم داره دیگه تغییر خواهی شدیم تغییر خواهی شدیم چه کار کرده اگر نظر جدید داره تو خواهیش توضیح دیگه رفتیم تو خواهیش بگاه که همون حرف ما رو زده همون که و اینجا چی شده بعد این رو من گفتیم تلخیص شده اول نگفت گفتیم کتاب من گفتیم صبحانی گفته بعد گفتم این چطور شده این که اینجا اینطوری میگه چه اینجا اینجوری شده بعد گفتم تلخیص شده گفتم خب اصلی شو بیاریم اصلیش تقریبا دو برابر حجم اون کتاب اوله بود آورد نگاه کرد اونجا درست، این اومده تلخیص کرده خراب کرده اصلا مطلب اشتباه کرده. آره حالا اینا باید بازنویسی بشه، بعد این بحثای چک بیاد، بحثای سفته بیاد، حالا مثلا اینجا اجازه اگه سمن چک بود چی میشه؟ بوس باید بیاد؟ نه اینقدر، همینقدری که شیخ اینجا موضوع شناسی میکنه نسبت معاملات زمان خودش همین حد کافیه، بیشتر نمیخوام، بیشتر نمیخوام، اونقدر در سطح خودش. ولی یه کسی که خلاصه در بیاره، نه اینکه بزنه نابودش کنه، اونجوری همین بمونه بهتر. اجازه بی، حالا دیگه خواستید این آقای مؤمن هم فوت کرد، ایشون هم بحث هم داره که همه تو معاملات جدیده داره بحث چک، چک حواله است یا چک خودش مالیت داره، بحث رو داره. یادم رفته که آهد خودش اتخاذ ممنون خودش چیه، حالا دو تا بحث داره بله دیگه، طبیعتا زیر همون بحثه، زیر همون بحث، چک های تضمینی با چک های غیر تضمینی فرق داره. اونطور اینا معتبرن حوالایی هم که اون زمان بوده انواع و اقسام بشه، این هست. حالا بمانه آشق جهانم میگه چک حواله است، ولی آیه شبیرینا قبول ندارن برای چک مالیت کارن، آیه خامنه‌ای همینطور. واسه همین، واسه همین ببین عرف الان فایده نداره، شما باید عرف زمان صدور رو برای ادله بررسی کنی، ولی اون حواله‌ای که اون موقع بوده به چه معنا بوده، بعد که اون جا افتاد. حالا نگاه کنی اینی که الان در این زمان و مکان معامله میشه مصداق اون هست یا نیست؟ الان مستقیما با عرف الان، عرف الان که مشرع نیست، عرف الان یه بازاری درجه ای که یه اقتصاددان هر کدوم باشه مشرع نیست، اون اول اون باید معلوم میشه. بگذاریم اجازه بی غیر از اجازه قبض ثمن در اون جایی که مشتری فضولیه یا اقباض مبی در اون جایی که فروشنده فضولیه، این غیر از اون. البته اگر اجازه بدهد کی؟ کی باید اجازه بده؟ مالک باید بده دیگه، وایسا فکر دارم مالک باید، کی باید بده؟ لو اجازه مالک اصلی قبض ثمن را اون جایی که مشتری فضولیه یا قبض مد برش و قبض آره اقباض مبی رو اون طرف که بای فضولی صریحا، حالا صریحا لازم نیست کما که تو قبض قرب بارمی هم صراحتی نبود، فهم اجازه قبض سبن و اقباض مبی از اجازه بی، یعنی یه تعبیرهایی کرد او فهمه فهم رو میکنه، یعنی صریح باشه یا ضمنی باشه، یا فهم اجازه قبض و اقباض رو از اجازه بی، مزد، مزد چی میشه؟ جواب لا میشه، لا اجازه این تو مزد، یعنی صحت این اجازه حرف این تو. چون بازگشت اجازه قبض به اسقاط زمان ثمن از عهده مشتری میشه، فقط به این نیست، شما وقتی که ببین تا وقتی که مشتری ثمن رو به بایه نداده زامنه که ثمن رو میده، بعد از این که داد دیگه هر بلای سرش بیاد به خود بایه برمیده، کاری به مشتری تو مصمن برعکسه، تا وقتی فروشنده مصمن رو تحویل مشتری نداده هر اتفاقی بیفته بایه زامده. میری مغازه میگه آقا مثلا چه بدونم یه پاکت شیر بده، بعد این شیر پاره میشه، خب کی پاره میشه؟ دست کدوم قرار قبل از قبض و اقباض یا بعد؟ اگه قبل از قبض و اقباض پاره بشه خب این تقصیر یعنی زمان بایه، بایه باید یه شیر دیگه بده، اگر بعد از قبض و اقباض پاره شد از جیب تو رفته به بایه رفته. مثلا مگه چقدر طول میکشه این مغز باز کنه؟ بذار بخونم آقا، حالا اگه پیش اومد اشکال نداره، اگر هم زمان پیش بیاد خدمت شما و چی چی کارش هم ثمن هم مصمن دوتاش
هم سوشن تا تو رو باید تبیید بدن هم موقع
پولشو داده یا نده؟ اگه پولو داده این دوباره تخم مرغ پس میده، یکی دیگه فروشن میده. اگه پولو نداده که چی؟ طلبی نداره از فروشن. بازگشت گوش بده، بازگشت اجازه قبض، یعنی وقتی قبض ثمن انجام شد، اسقاط زمان ثمن از عهده مشتری میشه. یعنی مثلا من پولو دادم گذاشت توی چه میدونم دخلش، بعد آتیش گرفت، اون دیگه به من رفته میخواست نگیره. من از اون لحظه که پولو دادم دیگه بعدش من ارتباطی ندارم. و مرجع اجازت الاقباض به حصول مبیع در ید مشتری به رضایت بایه، دیگه از اینجا به بعد بایه مسئولیتی نداره. تخم مرغ ازش افتاد شکست، هرچی شد. ما رفته بودیم مغازه همین دیروز بود، تخم مرغ گرفتیم، بعد که گرفتیم هم همون از دستش که گرفتم که بریم این بچه ما تلفن هم توش زد تو زد تا شکست. بعد این دخترم گفت باید عوض کنه، گفتم نه این نباید عوض کنه، این تقصیر اون نیست، تقصیر ما. گفتش که خب چی؟ بعد گفتش که نه برای شما پیش میاد، شما دقت بکنید، یعنی شما اگه دقت بکنید بعد همین طور میفته مثلا. بعد خیلی بعد شما هر سبت گفت بس دخترم گفت پس این تکلیف تخم مرغ شکسته ما چی میشه؟ گفتم این آقا فلش که گنده ضرر بده دامده اون به اون رب نداره. ما حالا بیا بریم بگیریم ازش خدا هم بلش کنم یه عذرخواهی کرد. ولی اون فروشنده خیلی خوشش اومد، ما هم چه حرفایی زدیم اینا، بعد گفت خیلی خوب بود فلان و اما گفتم چه اثر عملی متوجه میشه من تو بود. ولی در دقت کنید شما توی زندگی، چون اگر دقت کنید رو افعالی که اتفاق میفته فقه از صبح تا شب صدها مسئله فقهی خلا خودت و اطرافیانت داره رخ میده، متوجه حواست باشه رو عادت شما هم میتونه انجام میدید، ولی وقتی رو حکمش خواهد دقت کنید تمام اینا داره تکرار میشه. نه اینکه هر روز تخم مرغ میشکنه، یه روز تخم مرغ خراب میشه، یه روز چیز دیگه میشه، بالاخره همه اینا هست دیگه. صبح تا شب بازگشت اجازه اقباض به حصول مبیع در ید مشتری به رضایت بایه میشه، مثلا مترتب میشه برای جمعی آثار مترتب بر قبض مبیع که یکیشون اسقاط زمان فروشنده است، یه فروشنده زمانی مگه اینکه از اول با شرط کرده باشی که تا 6 ماه بعد از این اگه اتفاقی افتاد من پس میارم، اونم قبول کرده باشه. حالا بعد دوباره تو فضولی چنین شرطی کرده، مالک اصلی میتونه شرط رو به هم بزنه یا نه؟ تو تنبیه هفته بحثش خواهد چی؟ دیگه بسته به شرط. نه اگر خلاف مقتضا بشه بعدا خواهید خود تو خیارات باطله، یکی اونطوری بشه یکی قراری بشه اینا باطله، اما اگر به خلاف مقتضا نرسه به یه اثبات حق یا توسعه حق منجر بشه ایراد داره. لکن این چیزایی که گفتن و ما هم گفتیم این در قبض ثمن معین درسته، میخواد اولین استثناء رو بگیدی که کلی دوبا میشن مثل صرف و سلد، حالا به ترتیب در معین درسته، اما در قبض کلی و تشخص کلی به قبض ما دلیل نداریم که این حرف به کلی هم سرایت کنیم. ممکن نداریم اینجا مثلا چک دادن، حواله دادن، وقوع قبض از فضولی به صورت این که تصدیح کنه اون رو اجازه، این احتیاج به دلیلی داره که تعمیم بده حکم عقد فضولی رو به مثل قبض و اقباض کلی، و ما چنین دلیلی بر این عموم اتمام دلیل بر این عمومیت لا یخلو عن صحبته، ما چنین دلیل عامی نداریم. و این خیلی جا منشأ اثر میشه. بله
منشأش چی؟ منشأش اینه که من باید اون طرف اصیل یعنی
آره دیگه کلی با چی تشخص پیدا میکنه؟ با قبول اون طرف. تو کشف حقیقی ایراد شما خوبه که بگید همون فضولی که گرفت معامله تمام شد، ولی تو کشف حکمی که شیخ قاله یا نقلی که مثلا علامه قاله ندید خودشون. این یک حالا میاد سراغ قولشه. گفت یه گروه مخالف هم شیخ نا مخالف هم. شیخ طوسی مثل این شیخ میگه که آقا وقتی که شما معامله رو امضا کردی یعنی قبض احواز هم امضا کردی دیگه، فرق نمیذاره نمیشه بکنه. و از مختلف علامه نقل شده که علامه حکایت کرده از شیخ، شیخ طوسی، که اگر مالک اجازه داد بیع قاسب را دیگه نمیتونه مطالبه کنه کی مالک از مشتری به سامان. یعنی وقتی بیع رو اجازه داد قبض و اقواز هم اجازه داده، پس پول باید از کی بگیره؟ فضولی. شیخ طوسی نگفته میتونه رد کنه بگه آقا معامله باطله جنس تعدیده، اما اگه امضا کرد پول رو نمیتونه از آقای محمدی بگیره، باید از همون فضولی فقط بگیره، اختیار نداره که از این بگیره، از اون باید بگیره. به خاطر این گفته عرفن همین جوره، هم بینه شما هم گفتید الان دو نفر تو کلاس هم گفتن عرفن همینطوره، معامله رو امضا کرد یعنی قبض و اقواز هم امضا کرد. ثم ضعف کی این معلوم شد این لو اجاز المالک و بیع القاسه، گفته لم یطالب مالک مشتری را به ثمن، باید ثمن رو از خود فضولی بگیره. ثم ضعف علامه چی را؟ قول شیخ را، به خاطر اینکه لازم ندارد اجازه عقد اجازه قبض و ملازمه ندارد. ما چه دلیل عقلی یا شرعی عرفی داریم که اگر این عقد و اجازه را حتما باید قبض هم اجازه بده؟ نه، اختیار به خودشه، میتونه اجازه بده ثمن بره از فضولی بگیره، میتونه اجازه نده بره از مشتری بگیره، مشتری خودش اگه پولی داده بره از فضولی بگیره. خب این یک. پس در چند تا استثناء رو گفت؟ یکی رو گفت به زمن. استثناء دو اونجایی که عقد بدون قبض اصلا باطل باشه، مثل صرف و سلم. طبیعتا در اینجا باید استثناء کرد، اگه عقد اجازه کنه اینه قبضن اجازه کرده، بله اجازه عقد تنها لغوه. خوشنه؟ دوم اینجا اگر اجازه عقد دون قبض لغو باشه مثل صرف و سلم که بعد از قبض فضولی و تفرق پیش میاد، اگر لغو باشه اجازه عقد اجازه قبض میشه. سونن اجازه لغویه که بهش میگن دلالت اقتضا. خب لذا خب حالا کسی اومد اینجوری گفت دیگه شما بگید عقد رو اجازه میدم قبض و اقواز رو اجازه نمیدم، شیخ طوسی میگه چیه؟
نمیشه
این باطله. یعنی چی؟ اگه عقد اجازه دادی قبض هم باید بده، اما اگر شیخ انصاری بگید
میشه درست.
حالا اگر کسی تو به صرف و سلم اومد گفت عقد و اجازه میدم قبض و اقواز رو دادم، اینجا چی؟ یه عده گفتن باطله، یه عده گفتن حالا عجیبه ولی گفتن این که میگه عجز تل عقد دون القبض، دو جمله است. جمله اولشه که عجز تل عقد و لازمش هم که عجز تل قبض، اینجا قبض محققه. جمله دوم که میگه دونن قبض جمله لغویه، دومیش بیخوره با هم اولی تمام شده. شاش افتحان میگه این خلاف ظاهره کمچه ولی به هم گفتن. پس یه ده گفتن در عقد صرف و سلم اگه بگه عقد و اجازه میگم قبض و بازه میگم اجازه عقد چند بازه، چون اصلا اجازه هم منوط به قبض، این قول مشهور. ولی بعضی گفتن این دو تا جمله است، جمله اول که گفت عجز طلعم قبض هم به تبع اجازه دادشون صرف و سلم بود دیگه، جمله دوم که گفت رد میکرد قبض اون رده بیرون ولو قال عجز العقد دون القبض، در این که این عقد از اساس باطله چون قوام عقد به قبض بود که مشهور میگه، یا فقط اون رد قبضی که دوم گفت باطله ولی اون اولش درسته. اینجا وجهان است دیگه، ادله رو نمیگه ولی روشنه بر اساس حرفای مشهور باید اولی رو بگیم، چون اینجا عقد بدون قبض معنا نداره. این هم که بگیم با اولی قبض اجازه میشه، دومی باطله چون پشت سر هم بوده، یه ظهوره نمیتونیم اینو تفکیک کنیم، ظهور بعد از اتمام کلام مرتقب میشه. این هم تمام، یه جلسه دیگه بخونیم بحث این هم تمام میشه. والحمدلله رب العالمین. حالا دوشنبه
شما خوش باشید.